الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العلي العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم جعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه لعتقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.
ساعت 13 به وقت ایران، 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 2 بعد از ظهر. امروز یکشنبه، روز جمهوری اسلامی، تجلی واقعی خواست و اراده ملت بزرگ ایران در تحقق عزت اسلامی و تعیین سرنوشت کشور به دست مردم انقلابی ایران است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بر رهبری امام خمینی رحمت الله علیه در حمل سال 1358 هجری خورشیدی، همه‌پرسی جمهوری اسلامی در سراسر ایران برگزار شد. بر اساس نتایج این همه‌پرسی که در 12 حمل 1358 هجری خورشیدی اعلام شد، بیش از 98% واجدین شرکت در همه‌پرسی با برقراری جمهوری اسلامی موافقت کردند. به همین مناسبت روز 12 حمل در تقویم ایران روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده است. ملت ایران با حضور سرنوشت ساز خود در 12 حمل 1358 هجری خورشیدی به عنوان نخستین انتخابات در تاریخ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به همه دنیا نشان دادند که دوران مداخله و تصمیم گیری بیگانگان برای ملت ایران سپری شده است. همچنین انقلاب اسلامی ایران با گفتمان نوین، نویدبخش آزادی و رهایی ملت‌های ستم دیده از استعمار و استثمار نظام سرمایه‌داری و مایه امیدبخشی و دلگرمی محرومان و مستضعفان جهان شد و مؤلفه‌های استکبار ستیزی، سلطه گریزی، عدالت خواهی و استقلال طلبی را در حیات جوامع آزادی خواه و حق طلب جاری و وعده الهی غلبه و پیروزی آنان بر جبهه باطل را عینیت بخشید. عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه طالبان، دیروز در برنامه فراغت و دستاربندی شماره از عالمان دینی مدرسه عدالت وزارت عدلیه حکومت طالبان گفته که حکومت طالبان در خلای قانونی به سر نمی بره و تمامی قوانین حکومت سرپرست گرفته شده از قرآن و سنت می باشد. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
مراسم دومین دور فراغت عالمان دین از دور بزرگ حدیث مدرسه عدالت وزارت عدلیه حکومت طالبان، مراسمی که با حضور مقامات این وزارت برگزار شده است. عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان، در این مراسم با اظهارات برخی ها در مورد وجود خلای قانون در کشور واکنش نشان داده و گفته است که خلای قانون در افغانستان وجود ندارد، زیرا مبنای تمام قوانین حکومت طالبان قرآن کریم و احادیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است.
نه دی قانون خلاشتا، نه دی قانون خلاوا، نه با دی قانون خلاوی. که پا دی بانده تا پوی بی چه کتاب الله شتا، سنت رسول الله شتا، او دا اساس دا، او بیا هم تا وای چه قانون اساسی نیشته، خلا موجوده ده، تش موجوده ده.
آقای شرعی در سخنانش به غصب زمین هم در کشور اشاره کرده و گفته است که در حکومت قبلی زمین به گونه بی پیشینه در افغانستان غصب شده است، اما به گفته وی روند استرداد زمین های غصبی از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین با همکاری تیم های تکنیکی در مرکز و ولایات جریان دارد.
طول پا دی بانی متفق دی چه با افغانستان که غصب شویده، متفق دی او کنه دی غصب شتا پا افغانستان. خواه غصب چا کرده دا؟ تر او سپلی دا شخص ما ونلی دو چه اغا اوائی چه غصب ما غصب کرده دا. سمرا غصب چه پا تیر اداراک شویده، دومرا غصب دی افغانستان پا تاریخ می نده شوید.
سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان همچنان با تایید انتقال گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و اقامتگاه جدید گفته است ما به آقای حکمتیار چندین ماه فرصت دادیم تا مکان بود و باش خود را تخلیه کند. آقای شرعی گفته ما تا آخر ماه هود برایش وقت دادیم و زمانی که وقت فرا رسید بزرگان گفتند تا زمانی که برایش یک مکان مناسب پیدا می کنیم صبر کنید و و جای بود و باش برایش آماده شد و این خواست خودش نیز بود و وی را انتقال دادند. حال شما اگر این را بی احترامی می پندارید و اگر این بی احترامی است پس احترام را نمی فهمید.
من ده خود تر اخیر پر وقت ورم دا وقت چی کل راغلو نبی آغا مشران داوی چی من ورد زای تیارو مناسب زای تاسو لگ افسلا وکی اغی ورد زای تیار کرو دیده پا خوخ باندی او ورد انتخال کرو نوست دا احترام بولی که بی احترامی بولی که چیر تا دا بی احترامی بولی نیده مطلب داره چی پی احترام باندی پیگی نتو.
با این همه به گفته سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان از آغاز کار کمیسیون جلوگیری از غصب زمین تا کنون ده ها میلیون جریب زمین غصبی شناسایی شده که از این میان و بیش از 2 میلیون آن از غاصبان پس گرفته شده است. وی همچنان ادعا در پیوند به موجودیت زندان شخصی خود را رد کرده و گفته است که برخی از حلقات تلاش دارند تشویش را در میان مردم عام پخش کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
جاری شدن سیلاب ها جان یک تن را در ولایت ننگرهار گرفت. جزئیات در گزارش محمد آصف شینواری.
جاری شدن سیلاب ها جان یک تن را در ولایت ننگرهار گرفت. مسئولان میگوید از مؤسسات کمک رسان در این ولایت خواستار کمک با سیلاب زدگان گردیده است. مولوی صدیق الله قریشی، امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار میگوید ظرف 24 ساعت گذشته در نتیجه بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب در ولسوالی های لالپور، دوربابا، ممندره، آچین و سپینغر این ولایت تلفات و خسارات به مردم وارد گردیده است. قریشی گفت در ولسوالی لالپور یک تن در نتیجه جاری شدن سیلاب جان باخته و ده ها منزل مسکونی تخریب گردیده است. همچنان در ولسوالی های دور بابا، مهماندره، آچین و سپینغر به مردم خسارات مالی وارد شده و ده ها رس مواشی تلف گردیده است.
ننگرهار ولایت په یشمر ولسوالی کې تیر شپه او نن ورځ شدید اورښتونه سوي دي چې له امله سیلابونه راوتلي او ګڼ شمېر خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي. د لالپور ولسوالۍ په چکنور سیمه کې او همدارنګه په مومندرې ولسوالۍ ازرنه او بسول سیمو کې اورښتونه له امله چې کوم سیلابونه راوتلي وو په هغوی کې تر 200 پورې د خلکو څاروي او همدارنګه فصلګونه جوري و کرانیزه ځمکه او پرې ولاړ فصلونه له منځه وړي او د او د لالپور ولسوالۍ د چکنور سیمې څخه یو تن وړی دی چې هغه په شهادت رسېدلی ده او تر اوسه پورې جسد په صحت سره روان دی تر اوسه پورې جسد پیدا شي.
امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنګ ولایت ننګرهار گفت اداره ولایتی از مؤسسات کمک رسان داخلی و خارجی مستقر در این ولایت واسطه کمک گردید و با مسئولان مؤسسات نشست اضطراری برگزار نموده است. از جانب دیگر شاهدان یعنی گفته است که در ولسوالی دهبالای این ولایت نیز در نتیجه بارندگی و طوفان شدید چندین منزل مسکونی تخریب گردیده و باشندگان آن در فضای آزاد به سر میبرند. بارندگی و جاری شدن سیلاب ها هماسره در ولایت ننگرهار تلفات و خسارات بزرگ را به مردم این ولایت وارد می نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
آخرین خبر این که سازمان ملل متحد هدف قرار دادن افسران پلیس فلسطین در باریکه غزه توسط نظامیان ارتش رژیم نسل‌کش اسرائیل را جنایت بزرگ دانست. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد با اعلام این که ارائه کمک به نیازمندان فقط با ایجاد نظم مدنی و برقراری امنیت میسر است تاکید کرد کشتار نیروهای امدادی و امنیتی باید متوقف شود. برابر اعلام دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در باریکه غزه، نظامیان رژیم نسل کش اسرائیل نیروهای امدادی و پلیس فلسطین را در محله شجاعی هدف قرار دادند که 17 نفر از جمله یک افسر پلیس به شهادت رسیدند. این نهاد فلسطینی افزود نیروهای امدادی و پلیس مسئول هماهنگی و توزیع کمک‌های بشردوستانه در باریکه غزه بودند و در باشگاه شجاعی فعالیت داشتند. با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
شنونده های ارجمند، برنامه نگاه روز آماده تقدیم است. بشنوید.
نگاه روز. با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمند. پیامد های طوفان الاقصی و آخرین وضعیت جنگ غزه در آستانه روز قدس، عنوان نگاه روز. روز قدس سال 2024 در حالی فرا می رسد که 6 ماه از طوفان الاقصی می گذرد. طوفان الاقصی علیه رژیم صهیونیستی و 6 ماه جنگ رژیم علیه غزه پیامدهای مهمی داشته است که این پیامدها وضعیت فلسطین و رژیم صهیونیستی را در آستانه روز جهانی قدس به تصویر می‌کشد. می‌توان گفت هفته اکتبر 2023 در تاریخ سیاسی منطقه غرب آسیا ماندگار خواهد شد. در این روز رزمندگان جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با حمله به رژیم صهیونیستی سنگین ترین شکست تاریخ 75 ساله این رژیم جعلی را بر آن تحمیل کردند. شکستی که رهبر معظم انقلاب آن را یک شکست غیر قابل ترمیم عنوان کردند. رژیم صهیونیستی پس از این شکست بزرگ حملات ددمنشانه خود علیه مردم غزه را آغاز کرد. حملاتی که حدود 32,600 شهید و حدود 75,000 مجروح داشته است. 6 ماه پس از این جنگ و در آستانه روز قدس سال 2024 این سؤال مهم مطرح می شود که دستاوردهای طوفان الاقصی چه بود؟ مهمترین پیامد طوفان الاقصی این بود که افسانه شکست ناپذیری ارتش رژیم صهیونیستی از بین رفت. رژیم صهیونیستی بیش از 7 دهه است که با تبلیغات گسترده و با حمایت رسانه‌های غربی این گونه وانمود می‌کند که قوی‌ترین ارتش منطقه غرب آسیا و یکی از قوی‌ترین ارتش‌های جهان و همچنین یکی از قوی‌ترین سازمان‌های اطلاعاتی جهان را دارد. طوفان الاقصی باطل بودن این انگاره را ثابت کرد. در عملیات طوفان الاقصی بیش از 1500 صهیونیست کشته شدند و طی 6 ماه جنگ نیز بیش از 550 نظامی اسرائیلی به هلاکت رسیدند. علاوه بر این سازمان‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی موفق نشدند عملیات بزرگ طوفان الاقصی را که از ماه‌ها قبل برنامه‌ریزی شده بود کشف کنند. نکته دیگر نیز این است که سازمان‌های اطلاعاتی رژیم اشغالگر قدس 6 ماه پس از طوفان الاقصی هنوز نتوانستند مکان نگهداری اسرای صهیونیست توسط جنبش حماس را پیدا کنند و این نیز شکست دیگر برای رژیم اشغالگر قدس است. یکی دیگر از پیامدهای مهم طوفان الاقصی ثبت پیروزی بزرگ برای جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس است. با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی از یک سو موفق به آزادی اسرای خود که نزد حماس هستند نشده و از سوی دیگر نیز موفق به هدف ادعایی از بین بردن حماس نشده است، می توان گفت حماس در این جنگ پیروز بود. با این حال دلیل دیگری نیز برای پیروزی حماس می توان عنوان کرد و آن اینکه با وجود نسل کشی که رژیم صهیونیستی انجام داد و با وجود تبلیغات سنگین علیه جنبش حماس، اما نظرسنجی ها حاکی از این است که بیش از 70% مردم غزه از عملیات طوفان الاقصی و همچنین از حماس حمایت می کنند. مرکز تحقیقات سیاسی و نظرسنجی فلسطین که یک مرکز نسبتاً سکولار و نزدیک به تشکیلات خود گردان است، نظرسنجی انجام داد که طبق آن 70% فلسطینی ها از عملکرد حماس راضی هستند و محبوبیت جنبش حماس در غزه حتی بعد از جنگ افزایش پیدا کرد. مطابق همین نظرسنجی 71% مردم اعلام کردند عملیات طوفان الاقصی علیه رژیم صهیونیستی اقدامی درست بود و از این اقدام دفاع کردند. این پیروزی حماس در شرایطی به دست آمد که جنگ این جنبش با رژیم صهیونیستی از جنگ‌های نابرابر است. لذا مفهوم این پیروزی فراتر از معیارهای نظامی کلاسیک است. رهبر معظم انقلاب در دیدار اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس عنوان کردند آنچه سبب شکست رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهداف نظامی شد، صبر تاریخی مردم غزه در مقابل جنایت‌ها و وحشیگری‌های رژیم صهیونیستی است. یکی دیگر از مهمترین پیامدهای عملیات طوفان الاقصی و 6 ماه جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه این بود که این نگرش را که مسئله فلسطین پایان یافته است از بین برد. طوفان الاقصی بار دیگر مسئله فلسطین را به عنوان مهمترین مسئله جهان مطرح کرد. در سالهای اخیر به خصوص در قالب طرح عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی تلاش شد مسئله فلسطین به موضوعی حاشیه‌ای تبدیل و از متن تحولات جهان اسلام خارج شود. طوفان الاقصی و 6 ماه نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه سبب شد نه تنها مسئله فلسطین به مسئله نخست جهان اسلام، بلکه به مسئله نخست افکار عمومی جهانی و حتی نظام جهانی تبدیل شد. برگزاری تظاهرات چند صد هزار نفری در امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در حمایت از فلسطین از مصادیق این موضوع است. آیت الله خامنه ای در دیدار اسماعیل هنیه در توصیف صبر تاریخی مردم غزه آن را یک پدیده عظیم توصیف کردند که حقیقتاً به اسلام عزت بخشیده و موضوع فلسطین را علی‌رغم خواست دشمن به مسئله اول جهان تبدیل کرده است. طوفان الاقصی و 6 ماه جنگ علیه غزه سبب برجسته شدن اختلافهای درونی در اراضی اشغال شده است. این اختلافها در سالهای گذشته نیز وجود داشت. 5 انتخابات پارلمانی طی 4 سال از 2019 تا 2023 برگزار شد، اما کابینه نتانیاهو با مشارکت افراطی ها تشکیل شد. جنگ غزه، ماهیت افراط‌گرایانه کابینه نتانیاهو و اختلافهای درونی در کابینه و در کابینه جنگی و در صحنه سیاسی اراضی اشغالی را پررنگتر و علنی‌تر کرده است. سفر اخیر بنی گانتس از اعضای کابینه جنگی رژیم صهیونیستی به آمریکا و سپس بریتانیا نیز یکی از موضوعاتی است که نشان دهنده اختلافات درونی در اراضی اشغال است. گانتس به اصلی ترین مدعی نخست وزیری بعد از نتانیاهو مبدل شده و دولت جو بایدن و نیز متحدان اروپایی اسرائیل به نخست وزیری او تمایل زیادی دارند. در واکنش به سفر هماهنگ نشده او، نتانیاهو سعی کرد مانع از اختصاص امکانات دولتی به گانتس و همکاری سفارتخانه های رژیم صهیونیستی در آمریکا و بریتانیا با او شود و از این طریق با او بفهماند که اسرائیل تنها یک نخست وزیر دارد. یکی دیگر از مهمترین پیامدهای طوفان الاقصی علیه رژیم صهیونیستی و 6 ماه جنگ علیه غزه این بود که انسجام و یک پارچگی محور مقاومت را نشان داد. بازیگران محور مقاومت از یک سو تلاش کردند از گسترش جنگ در منطقه غرب آسیا جلوگیری کنند و از سوی دیگر در حمایت از غزه اقدامهای مهمی را علیه رژیم صهیونیستی انجام دادند. حزب الله لبنان و انصار الله یمن دو بازیگر مهم محور مقاومت هستند که رسما علیه رژیم صهیونیستی وارد جنگ شدند. این اقدام حزب الله و انصار الله بیش از همه بیانگر انسجام و پیوستگی در محور مقاومت و همچنین بیانگر این موضوع است که مقاومت به مرزهای جغرافیایی محدود نمی شود. رهبر انقلاب اسلامی در سخنرانی روز اول حمل خود تأکید کردند:
در این چند ماه از زاویه دیگه به این مسئله نگاه کنیم، می بینیم که در این چند ماه اخیر جبهه مقاومت از وضع واقعی خود رونمایی کرد. شاید نه آمریکایی‌ها، نه غربی‌ها، نه دولت‌های منطقه نمی‌دانستند قدرت مقاومت و توانایی مقاومت در این منطقه رو اونطوری که واقعا وجود داشت و وجود دارد فهمیدن. حالا فهمیدن. این مقاومت فلسطین رو شما نگاه کنید، این صبر مردم مظلوم غزه رو ببینید، این اراده و انگیزه مبارزان مقاومت فلسطینی از حماس و بقیه دست گروه ها مشاهده کنید، این قدرت اراده رو در مقاومت در لبنان، در یمن، در عراق ببینید. این مقاومت اینه. مقاومت از وجود واقعی خود، از توانایی‌های خود، از وضع خود رونمایی کرد، به دنیا نشان داد که مقاومت یعنی چه. همه محاسبات آمریکا رو به هم ریختن اینها.
پیامد مهم دیگر این است که طوفان الاقصا علیه رژیم صهیونیستی و 6 ماه جنگ این رژیم علیه غزه شکست آمریکا را نیز در پی داشته است. آمریکا از روز 7 اکتبر تا کنون در کنار رژیم صهیونیستی قرار گرفت و نسل کشی این رژیم در غزه را دفاع مشروع تعریف کرد. ضمن اینکه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شخصا به اراضی اشغالی سفر کرد، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز در 6 ماه اخیر 7 بار به فلسطین اشغالی سفر کرد. این سفرها از یک سو بیانگر حمایت آمریکا از نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه بود و سوی دیگر اختلاف میان آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره جنگ غزه را نیز نشان داد. امریکا 3 بار قطعنامه پیشنهادی در شورای امنیت را برای توقف جنگ در غزه وتو کرد که رسوایی اخلاقی برای دولت امریکا بود. قطعنامه اخیری هم که تصویب شد و امریکا با آن رأی ممتنع داد، نه تنها اسمی از حماس نبرد بلکه خواستار توقف جنگ علیه غزه شد. در همین راستا رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی روز اول حمل عنوان کردند:
آمریکا بدترین وضعیت ممکن را در منطقه غزه انتخاب کرد، کاری کرد که در همه جهان منفور شد. این کسانی که در خیابان‌های لندن و پاریس و بقیه کشورهای اروپایی و خود آمریکا تظاهرات به نفع فلسطین می‌کنند، اینا در واقع اعلام نفرت از آمریکا می‌کنند. آمریکا در دنیا منفور شد، در منطقه منفور بود، 10 برابر بیشتر منفور شد.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه نگاه روز. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. این برنامه را مثل همیشه میتونین از طریق سایت هم دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. التماس دعا و خدا نگهدار.
آرزوی سلامتی داریم برای شما شنونده های ارجمند. برنامه زربان به شما پیشکش میشه.
زربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام یاد خداوند رحمان و رحیم آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده و ایام ضربت خوردن امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در محراب مسجد کوفه. خدمت شما عزیزان شنونده تسلیت عرض میکنیم. با برنامه امروز ضربان در خدمت شما هستیم و دعوت میکنیم که تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خب قبل از هر چیزی آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را در ماه مبارک رمضان داریم و امیدواریم که حالتان خوب باشه و جانتان جور. همونطور که شما عزیزان شنونده میدانین ما در چند برنامه راجع به نکات مهم و ضروری در زمینه تغذیه مناسب در افطار و سحری صحبت کردیم تا سعی کنیم که همونطور که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که روزه بگیرین تا صحتمند و سالم شوید، ما هم سلامت و صحت خود ما را حفظ کرده و از این برکات ماه رمضان هم بهره مند شویم. همونطور که میدانین روزه گرفتن علاوه بر فایده و برکات جسمی، روی روان و روح ما هم اثرگذار هست. برای همین امروز از کارشناس خوب برنامه خانم نسرین حیدری، ماستری روانشناسی بالینی دعوت کردیم که در رابطه با ابعاد روانی و فایده های روزه گرفتن برای انسان صحبت بکنیم که روزه گرفتن از نظر علم روانشناسی و سایکولوژی چه اثراتی روی روان و روح انسان داره. یک فاصله موزیکی کوتاه از اتاق فرمان میگیریم، با خانم حیدری هم کلام خواهیم شد. سلام و احترام ما را بپذیرین خانم حیدری، بسیار خوش اومدین.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. سلام آقای دکتر سروری، من هم این ایام رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم و عرض ارادت میکنم به ساحت مقدس حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. السلام علیک یا مولا.
خانم حیدری، ما در چند برنامه در ارتباط با ماه مبارک رمضان صحبت کردیم، تغذیه در افطار، در سحر، بین افطار و سحر و همینطور در ارتباط با بیماری ها صحبت های شد و احتیاطاتی که معمولا در ماه مبارک رمضان وجود داره. میخواییم با شما صحبت بکنیم در ارتباط با ابعاد روانی در ماه مبارک رمضان، فوایدی که برای ما داره از جنبه روانشناسی. قاعدتا خب بسیار روی مسئله تاکید هم شده و فایده های بسیار فراوانی در این حوزه وجود داره. میخوایم که در این حوزه با شما صحبت بکنیم. مقدمه بفرمایید، انشالله بحث رو باز بفرمایید.
بله، در خدمت شما هستم. شاید روزه گرفتن رو اگر از یک نگاه ظاهری نگاه کنیم، میبینیم که خب گرسنه میشیم، خسته میشیم، تنظیم خوابمون به هم میخوره، تنظیم تغذیه‌مون داره به هم میخوره، خب تأثیر میذاره روی نحوه عمل کرده ما. یه خورده کارهامونو ممکنه دیرتر انجام بدیم، ممکنه بیشتر طول بکشه برای یه کاری که همیشه مثلا توی یک ساعت انجام میدیم، الان یک ساعت و نیم طول بکشه اون کارو انجام میدیم. بعضی ها ممکنه یه سری گله‌مندی ها برشون ایجاد بشه که بابا وقتی روزه میگیرم به کارم نمیرسم، مثلا برنامه خوابم به هم میخوره، برنامه غذا به هم میخوره. اینها ظاهر قضیه است. خب بله، برای رسیدن به یک هدف والا یه سری سختی ها رو باید کشید، مثل وزنه برداری که میخواد تو المپیک رتبه بیاره، مقام بیاره، خب بایستی ورزش های سخت رو انجام بده برای رسیدن به اون بالا، و برای رسیدن به یک حال خوب باید یه خورده سختی ها رو تحمل کرد.
بله،
این سختی ها در واقع تمریناتیه که به ما کمک میکنه ذهن و فکر ما آماده میشه، حتی جسم ما آماده میشه برای مقابله با بسیاری از بیماری ها. ما با روزه گرفتن اول اینکه یک سمزدایی کامل از بدنمون داریم انجام میدیم، یه پاکسازی میشه از کبدمون و از کل بدن ما، یک حالت استراحت میگیرن، یک آرامشی، نظمی برای اونها ایجاد میشه. اما جالب اینه که خواب ما تغییر میکنه، ساعات خواب شبانه روزی ما تغییر میکنه. این مسئله ظاهر امر شاید مثلا تغییرات خواب باشه، ولی وقتی بر میگردیم و نگاه میکنیم میبینیم که این مسئله چقدر به نفع ماست. در واقع خواب یکی از اون شرایط و لحظاتی هست که افراد کمتر در مقابلش میتونن مقاومت کنن. هر کسی نمیتونه به راحتی به خوابش غلبه کنه. بارها براتون پیش اومده که خواب خیلی عمیق و شیرینی داشتید و هر کاری میکنن نمیتونی بیدار بشید، ولی وقتی روزه‌دار هستید و رأس ساعتتون بیدار میشید و در برابر خواب میایستید، یک دفاع روانی در شما شکل میگیره.
بله،
و اون وقتی که شما از نظر روانی فرد قوی خواهید شد، وقتی که چندین شب شما این تمرین رو دارین انجام میدین، بر خواب غلبه میکنید، از نظر روانی قوی میشید. این به شما کمک میکنه که در واقع افکار شما در اختیار خودتون باشه. ناخودآگاه سعی نمیکنه که دیگه شما رو فریب بده. میدونه که این قسمت آگاه ذهن شما بیداره و اون آگاه ذهنه که داره به شما دستور میده که باید چه کار کنید و تصمیم میگیره که چه کاری بایسته انجام بشه. و این خیلی به نفع شماست. این خیلی کمک میکنه که ما از نظر دفاع روانی قوی تر بشیم. زمانی که روزه هستیم، خب گرسنگی به ما فشار میاره و چون عادت کردیم هر روز سر یه ساعت مشخصی غذا بخوریم، اون غذا که نمیرسه یه خورده پیچش های دل و معده شروع میشه و به قول معروف یه خورده حالت گرسنگی و حتی بعضی و بدقلقی و بدخلقی هم میکنن. اما اون روی سکه رو اگر نگاه کنیم میبینیم که باعث میشه دستگاه و سیستم گوارش و معده و اینها یک استراحتی بکنن، اون آنزیم ها تنظیم بشن و بعد اینکه از نظر روانی شما قدرت مقابله با یک موقعیت اجتناب ناپذیر رو داشتید.
بله.
وقتی قبلا گرسنه میشدید باید سریع میرفتید چیزی میخوردید، ولی الان چون روزه هستید شما دیگه نمیتونید چیزی بخورید. هفته دوم و سوم روزداریتون که میشه اصلا به این مسئله دیگه فکر نمی کنید. شما در مقابل اون مسئلهی که شما رو آزرده میکرد، ناراحت و بیقرار میکرد، مقاومت نشون دادید. شما قوی شدید، شما دارای یک سیستم دفاع روانی خیلی خیلی عالی شدید که میتونید در مقابل اون نیاز ایستادگی کنید. از اثرات خوب روزه میتونیم برای افرادی که افسرده هستند نام ببریم. میبینید افرادی که دچار افسردگی میشن چه حس و حالی دارن. اونها به یک پوچی میرسن، فکر میکنن همه چی بیفایده است، احساس ناامیدی میکنن، احساس دلتنگی میکنن، احساس این که من حامی ندارم و انگار من هیچ قوایی ندارم و دچار ضعف روانی شدم، در نهایت احساس این که دوست ندارم زندگی کنم و زندگی رو دیگه نمیخوام. اینها خلق و خوی افراد افسرده است. دائم گریه میکنن، دائم ناراحتن، دلتنگن، یه گوشه میشینن. اما فردی که روزه میگیره این علائم افسردگی رو کاملا کنار میزنه. فردی که روزه میگیره دیگه به پوچی و به بیفایده بودن فکر نمیکنه، به خاطر که اون داره کاری رو انجام میده که با هدف مشخصیه. اون برای کاری که داره انجام میده برنامه ریزی داره، طی یک ساعت مشخصی یه سری اعمال رو انجام نمیده. پس از نظر قوای روانی به خودش مسلط هست، چون جلوی بعضی از رفتارها رو میتونه بگیره.
بله.
از طرف دیگه میتونه بعضی از رفتارها رو که مثل دعا خوندن، نماز خوندن و مثلا کارهای خیر و نیکی انجام دادن، رفتن به مسجد، اینها باعث میشه که از نظر روحی روانی تقویت بشه. اینها باعث میشه که بدونه هنوز قدرت انجام بسیاری از کارهای خوب رو داره. دیگه احساس ناامیدی نمی کنه، چون تمام برنامه ها و کارهایی که داره انجام میده میدونه که تحت سرپرستی خداوند هست و دستور خدا رو داره انجام میده. پس کسی که تحت فرمان خداوند هست احساس ناامیدی نمی کنه، چون میدونه از طرف اون مورد حمایت قرار میگیره.
بله.
در کانادا یک تحقیقات علمی رو دانشمندان انجام دادن در ارتباط با سلامت روان و بیماری های روان، که دیدن افرادی که به مذهبی اعتقاد دارن و افراد با ایمانی هستند در اون مذهب، اینها زمانی که به خداوند فکر می کنند، زمانی که در حال خوندن دعا هستند و نیایش می کنند، قسمت هایی از مغز اونها فعالیتش بیشتر میشه و قسمت هایی از مغز اونها فعالیت جاهای دیگر رو تحت تأثیر قرار میده، به طوری که جاهایی که احساس شادی، مسرت و لذت هست در مغز فعالیتش افزایش پیدا میکنه. بر اساس این تحقیقات اون قسمت های خاص مغز که لذت بخشی و مسرت بخشی و شادی آفرینش بیشتره، اون مناطق مغز فعالتر میشن، فعالیت در اونجا افزایش پیدا میکنه و جالب اینه که تأثیر میذارن بر روی قسمت هایی که اضطراب یا ترس ممکنه از فعالیت اون قسمت ها ناشی بشه. اون فعالیت ها رو هم کنترل میکنن. بنابراین میبینیم که روزه گرفتن میتونه کمک کنه به رفع افسردگی. روزه گرفتن اثرات روانیش بسیار بسیار زیاد هست برای ما، به طوری که مکانیسم دفاعی ما رو بسیار قوی تر.
خیلی خوب خانم حیدری، صحبت بسیار ارزشمند و مفیدی بود در قسمت و بعد هم در طول صحبت شما سکوت کردم تا رشته کلام شما قطع نشوه و صحبت های خوب شما بدون وقفه ادامه داشته باشه. خبر از اتاق فرمان بگیریم، بازم در خدمت شما باشیم در ادامه برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت عزیزان شنونده برنامه زربان. نازلانپور هستم، کارشناس تغذیه، و امروز هم با نکته دیگه و موضوع دیگه در خصوص تغذیه در ماه مبارک رمضان در خدمتون هستیم. اگر پیگیر برنامه های ما باشید، در برنامه قبلی گفتیم که بعضی از خانواده ها افطار ماه مبارک رمضان رو با شام جدا می کنند و با یک فاصله، در واقع افطار رو با یک فاصله یک ساعت تا یک ساعت و نیم بعد شام تدارک می بینند. اما بعضی از خانوارها معمولا به خاطر اینکه یک بار بیشتر سفره انداخته نشه، سفره افطار، و بعد بتونن به کارهاشون برسن و برنامه های دیگه ای که در این فاصله بین افطار تا سحر دارن رو بتونن انجام بدن، معمولا افطار رو با شام همزمان می گیرن. یعنی یک سری مواد غذایی یا برنامه غذایی برای افطار دارن که معمولا مشتمل هست بر همون شربت ساده، چای کم شیرینی، شیر ولرم، و بعد نان پنیر و سبزی یا نان کره و مربا، چیز هایی که معمولا مرسوم هست به خصوص برای بچه ها. و بعد بلافاصله پشت سر اون مواد غذایی یا غذاهایی رو که برای شام تدارک دیدن رو سر سفره میذارن. این هم شیوهی هست که هیچ ایرادی نداره، به دلیل اینکه این روزها روزهای بلند سال هست، شبها کوتاهه و معمولا فاصله بین افطار تا سحر فاصله زیادی نیست، و چنانچه بخوان شام رو دیرتر میل بکنن ممکنه اشتهای کامل برای سحری نداشته باشن. اگه چنانچه شما سفره‌ای که در برای افطار میندازید هم مواد در واقع برنامه افطار درش هست و هم برنامه شام، حتما مد نظر قرار بدید که برنامه شام شما معمولا شامل یک سوپ ساده پرسبزی و نسبتا رقیق تر با مواد در واقع با مواد نشاسته کمتر، یعنی سوپ غلیظی که پر از رشته یا پر از گندم یا خیلی چرب باشه، پر از روغن باشه، اصلا توصیه نمیشه. ترجیحا سوپ هایی که در افطار باید تدارک ببینید، سوپ هایی هستند که باید رقیق تر باشن، ماده زمینه ای یا نشاسته ایش کم تر باشه، یعنی اگه شما میخواید رشته استفاده بکنید، رشته کمتری استفاده بکنید که سوپتون خیلی غلیظ نشه، یا مواد دیگه مثل برنج به سوپ اضافه میکنید، جو استفاده میکنید، گندم استفاده میکنید، خیلی سوپ غلیظی نباشه، خیلی در اون مواد گوشتی و چرب استفاده نشه تا این سوپ به عنوان یک پیشغذای سبک به حساب بیاد. و بعد خوراک‌های تدارک ببینید که خیلی سنگین نیستن، چون به هر حال افراد خانواده دارن افطار هم میل میکنن، دارن مثلا مقادیر نان رو همراه با پنیر، سبزی، امثال این رو استفاده میکنن. پس بهتر هست که بیشتر برید به سمت خوراک‌هایی که سبزیجات فراوان‌تر دارن. معمولا ما انواع کوکوها رو توصیه میکنیم که با روغن کمتر تهیه بشن، خیلی چرب نباشند، بسیار خوبن. خوراک هایی که در اون از سبزیجات استفاده میشه، مثل تاس کباب، مثل خوراک سبزیجات، خوراکی که با مرغ درست میشه، ترجیحاً اگر چنانچه دسترسی دارید در هفته در افطار یک یا دو بار حتما از ماهی استفاده بکنید. ماهی که ترجیحاً خیلی سرخ کرده نباشه، بیشتر به شکل بخارپز، کبابی یا آبپز، یا همراه با خوراک تهیه میشه، مثل بعضی از خورشت هایی که درش از ماهی استفاده میشه. اینها میتونه مواد غذایی باشه و غذاهایی باشه که مناسب هستند برای سفره‌ای که افطار و شام همزمان داره با هم دیگه مصرف میشه. نکته مهم دیگه این هست که در تهیه مواد غذایی در افطار و سحری حتما سعی کنیم که مواد غذاییمون تازه از مواد غذایی تازه باشه. ترجیحاً بیشتر موادی رو بگیریم که مرتبط با فصل هستند و مثلا سبزیجاتی که در فصل بهار فراوان تر هستند و خوراکهایی که بیشتر مختص فصل بهار هستند و به شکل سنتی و محلی در منطقه ما رایج هستند، اونها رو بیشتر در افطار استفاده بکنیم، تدارک ببینیم برای افراد خانواده. غذاهایی مثل دلمه، مثل کوفته بسیار مناسب افطار هستند که توصیه میکنم حتما استفاده بکنید، حتما تهیه بکنید و لذتش رو به عنوان یک افطاری که همه افراد خانواده دور هم در اون جمع میشن ببرید. شما رو تا یه برنامه دیگه به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارت.
خب ما همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز ضربان. یک بار دیگه ایام عزای امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم. در ادامه باز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم نسرین حیدری روانشناس بالینی هستیم تا در مورد اثرات روانی روزه گرفتن بر انسان‌ها با شما صحبت بکنند. خانم حیدری ما سراپا گوش هستیم که صحبت شما رو بشنویم.
همونطور که خدمتون عرض کردم، در واقع ماه مبارک رمضان و انجام فریضه روزه باعث میشه که ما یک پالایشی درمون رخ بده، یعنی هم از نظر جسمی هم از نظر روانی. خب از نظر جسمی رو صحبت کردن راجبشون، اما از نظر روانی خب یک مقدار صحبت شد در خصوص پالایش های روانی که برای ما انجام میشه به از طریق روزه گرفتن. گفتیم که هر فردی که روزه میگیره یه مقدار سیستم دفاعی روانیش قوی تر میشه. حالا چی میشه که این سیستم دفاعی قوی تر میشه؟ ما اگه بخوایم اصل موضوع رو نگاه کنیم، ببینیم که برای اینکه یک رفتار یاد گرفته بشه و انجام بشه نیاز به ممارست هست و نیاز به تکرار هست.
بله.
وقتی عمل روزه گرفتن میاد در چندین شب، چندین روز تکرار میشه، عمل سحرخوری و بیدار شدن، نماز خوندن سر وقت خاصی، دعاهای خاص خوندن، نیایش ها، ختم قرآن و یا مثلا خب دور هم جمع شدن های افطاری، اینها میاد طی روزهای متمادی، یعنی 30 روز، 29 یا 30 روز پشت سر هم دیگه انجام میشه. این میشه یک عادت، میشه یک رفتار. خب حالا چه رفتاری که برای ما جا افتاده و عادت شد برای ما؟ عادتهای خوب. تمام این چندین روز رو ما سعی کردیم خوب فکر کنیم، دعا کنیم در حق دیگران. یعنی چی؟ یعنی مثبت اندیشی، یعنی برای دیگران خیرخواهی کردن، خوب خواستن. خب این باعث میشه که یه سری از هورمون‌های بدن در واقع بهتر و منظم‌تر ترشح بشن.
بله.
از طرف دیگه ما گفتیم تحقیقات نشون داده کسانی که با مسئله خدا، با راز و نیاز، نیایش، فکر کردن به خدا سر و کار دارن، قسمت‌های خاصی از مغزشون فعالیت بیشتری انجام میده که میزان استراب و ترس و نگرانی رو کم میکنه و حالت‌های مسرت بخشی و لذت رو بیشتر میکنه. و خود افرادی که روزه گرفتن موقع افطار متوجه این لذت میشن، موقع افطار یا سحر یا زمانی که روزه هستن متوجه این آرامشی که در درونشون حکم فرما شده میشن. اگه یه خورده بیشتر به خودمون دقت کنیم میبینیم با زمانی که قبل از ماه مبارک رمضان بوده از نظر آرامش فکری، آرامش درونی یه خورده آرومتر هستیم، یه خورده احساس استرابمون کمتر شده، نگرانیمون کمتر شده، در واقع احساس میکنیم خیلی هدفمند هستیم، ثانیه و ساعت برامون معنی دار میشه، منتها نه اون معنای شتاب و اضطراب، معنای دیگه‌ای برامون پیدا میکنه. بنابراین احساس میکنیم لحظات خوب و خوشی رو داریم. وقتی به همدیگه میرسیم، یعنی ارتباط اجتماعی داریم برقرار میکنیم، همه به همدیگه روزتون قبول، نمازتون قبول، دعای خیرتون رو منتظر هستیم، برای هم دعا میکنیم، بین ما روابط خوب و ارتباط عالی شکل میگیره و این یکی از ابعاد روز است که ارتباطات خوب رو به قول معروف تقویت رابطه خوب هستش.
بله.
از طرف دیگه میگیم که برای همدیگه دعا میکنیم، برای بیماران دعا میکنیم، دلداری میدیم به همدیگه، افطاری میدیم به همدیگه و این باعث میشه که همه احساس کنیم که اهل یک سفره‌ایم و اهل یک خانه شدیم. احساس وابستگی عاطفی میکنیم به همدیگه و احساس میکنیم که در یک جمع قرار داریم، همه ما بر سر یک خوان نشستیم. این نیاز روانی ما هست که دوست داریم که دوست داشته بشیم و دیگران رو دوست داشته باشیم. این جزء اون سلسله مراتب نیازهای اساسیمون هست. در ماه رمضان دیگران رو بیشتر دوست داریم، براشون دعا میکنیم، بیشتر بهشون سر میزنیم، دعوتشون میکنیم به افطاری.
بله.
در ماه رمضان همونطور متقابلا دیگران ما رو بیشتر دوست دارن، بیشتر با ما ارتباط برقرار میکنن. در این ماه ما سعی میکنیم از بخشش استفاده کنیم، دیگران رو میبخشیم چون منتظریم که خداوند ما رو ببخشه. به دیگران از هر نظر، چه از نظر خواستن این که مثلا خب از دست کسی ناراحت هستیم، سعی میکنیم فراموش کنیم، سعی میکنیم ببخشیم، بگذاریم، و چه از نظر مال و داراییمون سعی میکنیم در اختیار دیگران قرار بدیم و اونها رو سهیم کنیم. بخشش در هر دو صورت شکل میگیره چون منتظریم که نیروی مافوق که خداوند باشه در هر دو زمینه به ما ببخشه. بنابراین میخوایم سفره خودمون رو آماده کنیم، لذا به دیگران میبخشیم تا خداوند به ما ببخشه.
بله.
اینها همه حس خوب رو در ما ایجاد میکنه. کسی که میخواد دچار بیماری روانی نشه باید حس خوب داشته باشه، باید نیروی تفکر مثبت داشته باشه، در مورد دیگران خوب فکر کنه، قدرت بخشیدن داشته باشه، قدرت جذب دیگران رو با کلام نیک داشته باشه و همه اینها در ماه مبارک رمضان میسر میشه.
خیلی خوب خانم نسرین ایدری، بسیار سپاسگزاریم از شما، از حضور شما در برنامه و از صحبت‌های بسیار خوبی که داشتید. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari_mashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است که شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه امروز زربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، متخصص تب اورژانس. یکی از اون علائمی که خیلی افراد رو به بیمارستان‌ها و مطب‌ها میبره به خصوص در روزهای هوای سرد بحث تنگی نفس است. قطعا همه کسایی که مراجعه میکنن به پزشک بالاخره یک حسی داشتن در مقابل این موضوع که ما نفسمون تنگ میشده. اما این تنگی نفس چه جوری اتفاق میافتاده؟ معمولا اینجوری است که فرد حس میکنه که اون تنفسی که داره انجام میشه برای انجام اکسیژنیشن بدنش کافی نیست و شروع میکنه تونتون نفس کشیدن، حس خوبی نداره و باعث میشه که بالاخره منتهی بشه این که من نفسم خوب نیست، تنگه. اما ما توی بیمارستان به چی میگیم تنگی نفس؟ ما اگر یک فردی از عدد نرمالی که برای بحث تعداد تنفس داریم، تعداد تنفساش بیشتر باشه یا در کنارش حلالیت اکسیژن خون یا غلظت اکسیژن خونش از 94% پایین‌تر باشه، از عضلات تنفسیش استفاده کنه، اینها جزو مواردی است که ما فرد رو به عنوان تنگی نفس در نظر میگیریم. اما تنگی نفس رو باید باش تو جوری برخورد کنیم. بسته به علائم بیمار، بیماری زمینه‌ایش و اینکه الان وضعیتش چگونه